سرمقاله کیهان، گزینه پوچ، کیهان. گزینه پوچ عنوان یادداشت روز در روزنامه کیهان به قلم سید محمد عماد عربیاست که می توانید آن را در ادامه بخوانید. ایران نباید غنی‌سازی داشته باشد. این آخرین موضع رسانه‌ای مقامات آمریکایی درباره برنامه هسته‌ای ایران است. استیو ویتکوف، نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور غرب آسیا و مذاکره کننده ارشد این کشور در گفتگوهای هسته‌ای با ایران جمعه شب 19404 در مصاحبه با سایت بریتپارت گفت هیچ گونه برنامه غنی‌سازی در ایران نباید ادامه یابد و سه سایت اصلی نتنز، فردو و اصفهان باید به طور کامل برچیده شوند. ایران به فناوری غنی‌سازی برای داشتن یک برنامه هسته‌ای غیر نظامی نیاز ندارد. پیش از او نیز مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا 1/1025/11/1404 در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفته بود ایران باید بپذیرد که دیگر اورانیوم را غنی نمی‌کند. نیروگاه خواهد داشت چون به انرژی هسته‌ای نیاز دارد و اورانیوم غنی شده را وارد خواهد کرد. غنی‌سازی اورانیوم در تقابل ایران و آمریکا البته موضوعی فرعی است و اصل ماجرا ایستادگی در برابر درخواست‌های زورگویانه و غیرقانونی واشنگتن و دفاع از حق قانونی ملت ایران طبق پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT است. ماجرایی که اگر به عقب‌نشینی ایران منتهی شود، راه را برای درخواست‌های غیرقانونی و سلطه طلبانه دیگر کاخ سفید باز خواهد کرد و این اطمینان را به دولت مردان آمریکا خواهد داد که در صورت اعمال فشار کافی بر ایران، آنها از حقوق و منافع ملی خود صرف نظر خواهند کرد. اما حتی اگر بر فرض محال جمهوری اسلامی ایران به این پیشنهاد فکر کند که اورانیوم غنی شده مورد نیازش را با واردات از خارج کشور تامین کند، یک مرور تاریخی کوتاه کافی است تا متوجه شویم چون این پیشنهادی هرگز کارآمد نبوده و ضمانت اجرایی نداشته است. سال 1967 میلادی 1346 شمسی بود که مرکز اتمی دانشگاه تهران طی قراردادی با شرکت آمریکایی AMF American Machine and Foundry یک راکتور تحقیقاتی 5 مگاواتی را برای تحقیقات علمی، تولید رادیوایزوتوپ‌های پزشکی، صنعتی و کشاورزی خریداری و حدود 5 کیلوگرم سوخت اولیه آن اورانیوم غنی شده 93% را دریافت کرد. طبق قرارداد، شرکت آمریکایی AMF موظف بود در سالهای بعد سوخت اولیه 93% را با سوخت تازه جایگزین کند. آنها همچنین متعهد شده بودند تا علاوه بر افزایش توان راکتور تحقیقاتی تهران از 5 به 10 مگاوات، قابلیت‌های آن را نیز به نوع پیشرفته‌تر TRIGA ارتقا دهند. اما تقریباً هیچ کدام از این تعهدات عملی نشد. در حال حالی این راکتور توسط آمریکا ساخته و راه اندازی شده بود و از این نظر واشنگتن اشراف اطلاعاتی کاملی به آن داشت و از سطح کارایی غیر نظامیش نیز مطمئن بود، ولی در همان اولین سال پس از انقلاب اسلامی با بهانه تراشی مانع اجرای تعهدات شد. مجموعه های سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران در سال 1980 توسط AMF آماده انتقال به ایران بود که مقامات واشنگتن مانع شدند و اجازه صادرات این سوخت را به شرکت آمریکایی ندادند. آمریکا حتی اجازه نداد 2 میلیون دلاری که پیش از انقلاب در چارچوب قرارداد با این شرکت آمریکایی پرداخت شده بود و دیگر امکان اجرای تعهدات آن نبود به ایران مسترد شود. راهسنهای مستقر در کاخ سفید 9 سوخت را دادند و 9 پول را. علاوه بر این، آمریکا 14 اسفند 1353 5 مارس 1975 قراردادی به ارزش 6.4 میلیارد دلار برای فروش 8 راکتور هسته‌ای تولید برق به ایران امضا کرد. راکتورهایی که قرار بود توسط شرکت‌های آمریکایی واستینگهاوس، ویستینگهاوس و جنرال الکتریک، جنرال الکتریک ساخته شوند، ولی واشنگتن این قرارداد را نیز به بهانه انقلاب اسلامی ایران متوقف کرد. آن زمان ایران نه تنها هیچ فعالیتی در زمینه غنی‌سازی اورانیوم نداشت، بلکه حتی دانش غنی‌سازی را هم نداشت. ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران با هر متر و معیار آمریکایی برای دولت مردان واشنگتن کاملا مشخص بود، زیرا خودشان آن را پایه‌گذاری کرده بودند. اما با این حال ساکنان کاخ سفید از هیچ تلاشی برای لغو، تعلیق و توقف قراردادهای هسته‌ای مرتبط با ایران فروگذار نکردند، چون اساساً دغدغه آنها نه ماهیت برنامه هسته‌ای ایران که اصل انقلاب اسلامی ایران بود. 13 تیر 1355، 4 جولای 1976، سازمان انرژی اتمی ایران سه قرارداد همکاری با وزارت تحقیقات و تکنولوژی آلمان غربی به امضا رساند که 2 مورد آن مربوط به ساخت نیروگاه هسته‌ای و تامین سوخت آن توسط شرکت آلمانی کرافتورک KWU بود. در قرارداد اول این شرکت آلمانی پذیرفت طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی دو واحد نیروگاهی 1300 مگاواتی از نوع آبسبک در 18 کیلومتری شهر بوشهر را بر عهده بگیرد و در قرارداد دوم کرافتورک KWU تامین سوخت اولیه نیروگاه بوشهر و سوختگذاری گزاره بعدی آن را برای 30 سال آینده نیز تضمین کرد. اما حدود 3 سال بعد آلمان تعهدات 30 سال به ایران را فراموش کرد. تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران تقریباً 80% از عملیات ساختمانی و 65% از عملیات الکترومکانیکی واحد یک نیروگاه بوشهر به پایان رسیده بود، همچنین 70% سوخت مورد نیاز نیروگاه نیز تولید شده و آماده ی تحویل بود که در سال 1980 شرکت آلمانی کار را متوقف کرد. پس از 2 سال مطالبه و پیگیری ایران، شرکت زیمنس جایگزین کرافتورک KWU شد و قرار شد در 18 ژوئن 1982 110 تن اورانیوم با قنای پایین به صورت هکسافلورید اورانیوم UF6 و 392 تن دوریز مربوط به آن را به ایران تحویل دهد. این دفعه دولت آلمان مانع از اجرای قرارداد و انتقال مواد به ایران شد. بیش از 10 سال پیگیری این قرارداد توسط ایران نتیجه این نداشت جز اینکه کشورمان 23 جولای 2003 پذیرفت مواد توقیف شده خود در آلمان را به شرکت غنی‌سازی اورانیوم اروپایی یورنکو یورکنو بفروشد. 1 سال پس از قرارداد با آلمان غربی، یعنی در سال 1977، شرکت فرانسوی کومورکس کامرکس تی قراردادی پذیرفت UF6 هکسافلوراید اورانیوم مورد نیاز ایران را از کنستانتر اورانیوم تولید کند. دولت فرانسه اما 2 سال بعد با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و برخلاف تعهدات قانونیش مانع از اجرای قرارداد شد. با پیگیری های حقوقی ایران، دادگاه لوزان در این پرونده به نفع کشورمان حکم داد، اما دولت فرانسه باز هم اجازه تحویل 50 تن اورانیوم طبیعی در قالب UF6 را به ایران نداد و در نتیجه 50 تن هکسافلوراید اورانیوم UF6 ایران به صورت کاملا غیرقانونی در فرانسه توقیف شد. علاوه بر توقیف این 50 تن UF6، دولت فرانسه یک عهدشکنی فاحش دیگر نیز مرتکب شد. سال 1974 طبق توافقی میان سازمان انرژی اتمی ایران و کمیساریای انرژی اتمی فرانسه، شرکت فرانسوی ایرانی سوفیدیف در حوزه کاری غنی‌سازی اورانیوم با نسبت شراکت 60% کودمای COGEMA فرانسه و 40% سازمان انرژی اتمی ایران تأسیس شد. هدف از تأسیس این شرکت جایگزینی سهام سوئد با ایران در شرکت تخصصی غنی‌سازی یوردف بود. از آنجا که این شرکت کنسرسیومی اروپایی متشکل از فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، سوئد و بلژیک بود و طبق اساسنامه‌نامه مجاز به پذیرش سهامدار غیر اروپایی نبود، قرار شد ایران به شکل غیر مستقیم و از طریق شرکت سوفیدیف با خرید 25% از سهام یورودیف به ارزش حدود 1 میلیارد دلار جایگزین سوئد در این کنسرسیوم شود. بدین ترتیب ترکیب سهام یورودیف عملاً به صورت 56.7% فرانسه، 11.1% ایتالیا، 11.1% اسپانیا، 11.1% بلژیک و 10% ایران درآمد. ایران همچنین علاوه بر خرید غیر مستقیم سهام به ارزش حدود 1 میلیارد دلار، همان سال 1 میلیارد دلار دیگر نیز در قالب وام به کمیساریای انرژی اتمی فرانسه اعطا کرد تا در ساخت کارخانه یورودیف هزینه شود و در رازای آن حق خرید 10% از اورانیوم غنی‌سازی توسط یورودیف را به دست آورد. در کمال تعجب اما دولت فرانسه پس از پیروزی انقلاب اسلامی دست به بهانه‌جویی زد و برخلاف تمام اصول حقوقی و تجاری از انجام تعهدات خود تفره رفت. ایران در حالی که 10% از سهام شرکت شناخته شده یوردیف را در اختیار دارد و برای شکل‌گیری کارخانه‌های آن در سال اولیه تأسیس 1 میلیارد دلار وام داد، ولی نتوانست کوچکترین خدماتی از غنی‌سازی چه برای راکتور تحقیقاتی تهران و چه برای نیروگاه هسته‌ای بوشهر دریافت کند. این بار راهسنان اروپایی 9 سوخت را دادند و 9 پول را. اینها فقط گوشه‌ای از رذالت و خباثت اروپا و آمریکا در مواجهه با ایران در زمینه هسته‌ای است. آن سالها ایران هیچ دانش هسته‌ای نداشت و صنعت هسته‌ای کاملاً وارداتی محسوب می‌شد. در نتیجه برنامه هسته‌ای ایران تحت اشراف اطلاعاتی کامل غرب قرار داشت و ماهیت غیرنظامی‌اش برای آنها از هر نظر مسجل بود. با این حال آمریکا و اروپا اجازه هیچ گونه واردات سوخت و یا سایر مواد و فناوری‌های مشابه را به ایران ندادند. آن هم در حالی که ایران پیشاپیش هزینه همه خدمات و محصولات را پرداخت کرده بود. مسلماً این روزها که ایران از دانش بومی هسته‌ای برخوردار است و به فناوری چرخه کامل سوخت هسته‌ای دست یافته است، آمریکا و اروپا بهتر از آن سالها با ایران رفتار نخواهند کرد. یک نمونه در اردیبهشت 1389 میا 1010 رخ داد. ترکیه و برزیل با چراغ سبز آمریکا وارد گفتگو با ایران برای یک معامله هسته‌ای شدند که طی آن قرار بود ایران 1200 کیلوگرم از اورانیوم کم غنی شده ی LEU خود را با خارج کردن از کشور در ترکیه به امانت بگذارد و در ازای آن گروه وین، آمریکا، فرانسه، روسیه و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 120 کیلوگرم سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران اورانیوم 20% غنی شده را برای تولید رادیودرو تامین کنند. پس از موافقت تهران و امضای توافق با ترکیه و برزیل اما آمریکا زیر میز زد و حاضر به پذیرش توافق نشد. ایران طبق پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT از حق غنی‌سازی حتی تا 90% برخوردار است و هیچ چیز نمی‌تواند این حق را از ایران بگیرد. پیشنهاد توقف یا محدودیت غنی‌سازی در ایران با واردات سوخت هسته‌ای و اورانیوم غنی شده از خارج که این روزها از سوی مقامات آمریکایی مطرح می‌شود، پیشنهادی تکراری و غیر قابل قبول است، چون تجربه تاریخی ایران به خوبی نشان می‌دهد این پیشنهاد فقط یک گزینه پوچ است.